بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلوات علی رسوله و آله. با سلام مجدد محضر شما عزیزان. خب یه سوالی مطرح فرمودن که من برای اینکه همه دوستان در جریان قرار بگیرن یک بار دیگه اون سوال رو مطرح میکنم. پرسیدن که جایگاه عقل در این فرمایشات مرحوم ناینی چیه؟ ببینید، خب ایشون یک فقیه اصولیه و برای عقل اعتبار قائل هست. منتها وقتی میگیم برای عقل اعتبار قائله، برای شرع هم اعتبار قائله. و نکته‌ای که در این بخش اخیر که حالا عبارتش رو دوباره میخونم فرمود، نکته دقیقی هست. ببینید، حکمت عملی همچنان در بخش تدبیر مدن عهده‌دار بیان کلیات هست، اما اگر ریز مطالب رو بخوایم داشته باشیم اون رو دیگه باید از فقه استفاده بکنیم. لذا ایشون به این بحث اشاره فرمودن که در اسلام هم در بخش فقه ما احکام سیاسیه و تمدنیه داریم، هم در حکمت عملی ما حکمت سیاسی داریم. در واقع ایشون هم مثل دیگر علما و دانشمندان ما، مخصوصا مثلا مرحوم فارابی در کتاب احصاء العلوم فصل پنجمش، اونجا وقتی داره از علم مدنی صحبت میکنه، علم مدنی رو دو شاخه میکنه، میگه یه فقه مدنی داریم، یک فلسفه مدنی داریم. الان هم ما همین کار رو میکنیم دیگه، یعنی میگیم یک فقه سیاسی داریم، یک فلسفه سیاسی داریم. البته شاخه های دیگه هم داریم که من در جلسات اولیه توضیح دادم. فقه سیاسی وظیفه خودش رو انجام میده، فلسفه سیاسی وظیفه خودش رو انجام میده. البته فقه سیاسی هم دوباره از عقل استفاده میکنه، چون عرصه معاملات که شامل مباحث سیاسی هم میشه عرصه عقل و تجربه هست. فقه سیاسی در بحث مثلا اشکال نظام سیاسی که حالا جز مباحثی بود که من به دلیل ضیق وقت واردش اصلا نشدم، در بحث تقسیم نظام های سیاسی و دولت ها من چند تا ملاک رو گفتم، ولی مثلا ملاک شکل هم هست. بعضی ها میان بر اساس شکل اصلا حکومت ها رو تقسیم میکنن به نظام های مثلا سنتی و مدرن، مثلا یا نظام های قدیم و جدید، مثلا اصلا خود شکل براشون مهم. نظام هایی که تفکیک قوا دارن، دولت هایی که تفکیک قوا دارن و دولت هایی که تفکیک قوا دراشون معنا نداره، مثلا دولت هایی که ریاستی هستند، دولت هایی که پارلمانی هستند، دولت های نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، اینا تقسیماتیه که بر اساس شکل صورت میگیره. خب حالا آیا فقه سیاسی، فقه شریعت میاد در حوزه شکل مثلا مداخله مستقیمی میکنه؟ خیر، در عرصه شکل به ما میگه نگاه کنید، از تجربیات بشری خودتون استفاده بکنید، از عقل خودتون استفاده بکنید. مثلا چند تا وزارت خونه داشته باشیم، تقسیمات کشوریمون چطوری باشه، استانی باشه، ولایتی باشه، ایالتی باشه، چه مدلی مثلا باشه. لذا ایشون هم در این قسمت فرمود که احکام سیاسیه و تمدنیه هم در شریعت داریم، هم فرمود که در حکمت عملی هم ما داریم. بعد هم در این قسمت آخر فرمود که بلکه ابتدای جعل سلطنت، سلطنت و حکومت میدونه دیگه، ساخته بشره دیگه، لذا بحث جعل رو براش به کار میبره. دولت طبیعی که نیست، دولت قراردادیه، دولت مصنوعیه، ما ساختیمش، ما ایجادش میکنیم. لذا همطوری که میتونیم ایجاد بکنیم به همون شکل انحلال هم پیدا میکنه. مثلا مثل این که خانواده رو ما ایجاد میکنیم، یعنی هم ازدواج اتفاق میفته هم طلاق اتفاق میفته. البته هم نهاد خانواده هم نهاد حکومت تأمین کننده نیازهای طبیعی هم هستند، و الا اگر تأمین کننده نیازهای طبیعی نبودن اصلا ما اونها رو به وجود نمی آوردیم. اساسا نهادی اگر تأمین کننده نیاز حقیقی انسان نباشه بشر او رو به وجود نمیاره، یا اگه به وجود بیاره بعد از مدتی دیگه اون نیاز رو بشه به شکل دیگری برطرف کرد. اون نهاد موضوعیت خودش رو از دست میده. شما همین دوره خود ما دیدید دیگه سرعت تحولات چقدر زیاد شده. به محض اینکه مثلا ما نیاز به حمل و نقل داریم، یه موقع این تاکسی تلفنی های مثلا سنتی بود نیاز ما رو برطرف میکرد، الان شده مثلا این شرکت های اسنپ و نمیدونم اینجور چیزها. خب طرف از اینها استفاده میکنه چون راحت تر نیازش رو تأمین میکنن. اینجا میفرماید که ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعیه انسان، یعنی چه از انبیاء علیهم السلام بوده یعنی بحث فقهی، و از حکما یعنی اون بخش فلسفه سیاسی یا حکمت عملی به اصطلاح، همه یعنی چه بخش اول فقه سیاسی چه بخش دوم فلسفه سیاسی، برای اقامه این وظایف و تمشیت این امور هست. اینا همه میخوان دست به دست هم بدن برای اینکه نیازهای مشترک انسان تأمین بشه. نیازها چی بود؟ دو بخش کرد. یک بخش در حوزه سیاست داخلی. در حوزه سیاست داخلی دولت چه کار میکنه؟ نظم داخل کشور رو ایجاد میکنه و حفظ میکنه، حفظ نظامات داخلی مملکت. ببینید الان نظام مثلا خانواده، فرد ازدواج میخواد بکنه باید ازدواجش رو ثبت کنه، بعد صاحب فرزند میشه باید برای بچه شناسنامه بگیره. خب این شناسنامه، ثبت ازدواج، ثبت طلاق، اینها نظام خانواده رو حفظ میکنه دیگه. یا نظامات بهداشتی، نظام سلامت مثلا، نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی، نظام همینجوری. ببینید چقدر اینا زیاده. نظام تعلیم و تربیت، نظام زندانها، تنبیهات، نیروی انتظامی، تربیت نوع اهالی با آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، و رساندن هر ذی حقی به حق خود، یعنی قوه قضاییه. قوه قضاییه، دادگاه ها، کلانتری ها، پاسگاه ها، و منع از تعدی و تطاول. تطاول یعنی دست درازی، تعدی تجاوز، و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، و خیلی چیزهای دیگه. مثلا الان نظام انرژی، برق و گاز و آب و مثلا امثال اینها، نظام حمل و نقل، راه‌ها، جاده‌ها، از وظایف نوعیه، یعنی وظایفی که دولت داره و به نوع شهروندان مربوط میشه، همه به اینها احتیاج دارند. وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلی مملکت من. پس یه بخش از وظایف دولت وظایف داخلیه، حوزه سیاست داخلیه، نیازهای داخلیه، نظم داخلیه، مسائل قضایی و دادگستری و تعلیم و تربیت اینهاست. بخش دوم مسائل خارجیه، که در مسائل خارجی مهمترین بحث، بحث دفاع و ارتشه. اینکه شما یک قوه دفاعیه داشته باشید، ارتشی داشته باشید، امکاناتی داشته باشید، نیروهای مسلحی داشته باشید، سپاهی داشته باشید که این در برابر دشمنان از کشور حفاظت بکنه، که حالا در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام بهش میگن، ولی اونایی که مسلمان نیستن بقیه تو دنیا بهش میگن حفظ وطن. میگن آقا کشورمون رو باید حفظ کنیم. وقتی میگن کشورمون رو حفظ کنیم، وطنمون رو حفظ کنیم، منظورشون این نیست که یعنی دینمون رو حفظ نکنیم، که یه کشوری مثلا اگه مسیحی هم باشن، مسیحیت هم منظورشون هست، حتی لایک باشن مثلا، ماتریالیست باشن، باز اونم منظورشون هست. و پس هم در فقه دانشی برای این منظور شده، هم در حکمت عملی. منتها نگفته جایگزینه، همین عبارت الان میخواستم بخونم، گوش بدید.
احکام شرعی رو بذار جاش.
خب شما، حالا من چون تا آخر رساله ایشون خوندم و بقیه آثارش رو هم خوندم، تفسیرم با شما فرق داره. حالا باید صبر کنیم دیگه. این عبارت رو اگه ملاحظه بفرمایید، نمیگه که حکمت عملی رو بریز دور، میگه ناقصه، میگه ناقصه با شرع کاملش میکنیم. همه ببینید، میگه چه از انبیا چه از حکما، همه برای اقامه این وظایف و تمشیت این امور بوده. همه یعنی چی؟ یعنی همه یعنی چه از انبیا چه از حکما.
این که در مقام گزارش تاریخیه که انبیا
و حکما این کارو میکردن. گوش بده. و در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص. نواقص چی؟ نواقص حکمت عملی دیگه، که من عرض کردم که خود حکما میگن که کلیات رو ما میگیم، اما اینکه چه باید کرد اون کار فقهه. مثلا فارابی رو شما نگاه کنید، فارابی ضمن اینکه حکمت عملی و فلسفه سیاسی رو مطرح میکنه، فقه مدنی رو هم مطرح میکنه. میگه وقتی که میرید که تکالیف جزئی رو بگید، باید فقیه دیگه اونها رو بگه. حالا ما به ارسطو کار نداریم، ما حکمای خودمون رو داریم میگیم که حالا ما که اینجا مدافع. البته ارسطو هم همچین حرفی نزده، اینا حرفای یه حکیم که همچین حرفی نمیزن. بله، خیلی اینا رو جدی نگیر. آدم ما بله نه میگم حالا ما که مثلا اینجا الان از کانت و لاک که نمیخوایم دفاع کنیم، یا از افلاطون و ارسطو که نمیخوایم دفاع بکنیم، میگیم این فرمایش ایشون در تمدن اسلامی به هر دو دست دانش توجه کرده، هم به فقه توجه کرده هم به حکمت عملی، به این دوتا توجه داره. حالا چقدر باید بریم جلوتر ببینیم چیکار میکنه. بله، این جاهایی که مثلا همش میگفت که به ضروره، خب اینا عقلیه دیگه، جایی که ما خوندیم این بالا. یا مثلا میگه که بدان که این معنا نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلاء عالم بران متفقند. اینا دیگه عقلیه دیگه، اینا همینطور به ضروره معلوم است، باز عقلیه، یعنی بخش عمدهه. حالا خواهیم رسید اصل استدلال ایشون توی این کتاب عقلیه. اصل استدلال ایشون در دفاع از حکومت مشروطه عقلیه، نقلی نیست. حالا به جاش که رسیدیم بهتون میگم. از باب مقدمه واجب واجب است که یک قاعده عقلیه ایشون اثبات میکنه بحث رو. مستحضری دیگه، قاعده مقدمه واجب واجب است که ما تو اصول فقه بحث میکنیم، منظور مقدمه شرعی نیست، چون مقدمه شرعی که خود شارع گفته اون که واجبه، معلومه. منظور مقدمه های عقلیه، یعنی اونجایی که یک واجبی داریم و این یک مقدمه عقلی داره، منتها شارع نفرموده اون مقدمه عقلی رو. ما میگیم که اونها رو عقل تشخیص میده، عقل تشخیصش به اصطلاح اونجا معتبره. خب حالا میرسیم، انشاءالله میرسیم. ولی سوال مهمیه، یعنی این به این بحث اگه توجه داشته باشید خیلی خوبه که ایشون کجا داره استدلال رو به شکل نقلی مطرح میکنه، کجا داره استدلال رو با بهره‌گیری از تاریخ مطرح میکنه، کجا داره استدلال رو با بهره‌گیری از برهانهای عقلی مطرح میکنه. این توجهتون خیلی مهمه، این اگه دقت بتونید بکنید، بعد روش مثلا بحث ایشون رو استخراج کنید، ارائه بدید، کار ارزشمندی میشه. اگه به این چیزا علاقه دارید حتما توجه کنید به این سنخ از بحث. موضوع تحقیقتون رو همین بخش روشی مثلا شما بگیرید. اما اقسام دولت و حکومت، عرض کردیم که این تقسیم، تقسیم ابتکاری ایشونه. ما قبل از ایشون، یعنی قبل از مرحوم نائینی قدس سره شریف، تقسیمی که فقهای ما استفاده کردند، تقسیم دولت‌ها به حیث حاکمه. یعنی میگفتن که اعلم ان السلطان علی ضربین، محق عادل و مبطل ظالم متقلب. همین بحث حاکم عادل و جائر که تا الان هم رواج داره. ایشون تقسیم رو عوض کردن به تملیکیه و ولایتیه و بعد امام هم تقسیم دیگری آوردن که در کتاب البیع ایشون آمده. تقسیم امام تقسیم سگانه ای هست البته که حالا خواهیم گفت انشالله در یه مناسبتی اون رو هم من مطرح خواهم کرد برات. البته تو صوت ترم قبل که کتاب البیع رو خوندیم اونجا اون رو بحث کردیم. و کیفیت استیلا، استیلا یعنی همون به اصطلاح مسلط شدن و تشکیل دولت دادن. و کیفیت استیلا و تصرف سلطان یعنی حاکمان، منظور از سلطان اینجا یعنی حاکمان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا ولایتیه بودن و شق ثالث نداشتن بر یکی از دو وجه متصور تواند بود. حالا سوال، چرا میگه که همین منحصر در دو تا شق سومی نداره؟ میتونید بگید چرا؟ بله دیگه، برهان صبر و تقسیم دیگه، یعنی عقلیه دیگه، استقرایی نیست. آفر، یعنی یا حکومت امانتدار هست یا نیست دیگه، شق سومی نداره. اگه امانتدار باشه مملکت رو و مافیها رو امانت ببینه در دست خودش، این میشه ولایتیه. ولایتیه میگه نگاهش به ولایت اینجا مثبته ها، هرچند کلمه ولایت، ولی، اولیا در قرآن کریم و متون اسلامی ما به مثبت و منفی هر دوتا معنا به کار رفته، یعنی هم برای ولایت مؤمنین به کار میره، هم برای ولایت منافقین، هم برای کفار. اصلا ولایت انحصاری نداره کاربردش در یه جا، ولی ایشون همون ولایت اصطلاحی خاص شیعی رو اینجا داره به کار میبره که یه کاربرد مثبتی داره. و الا تو تملیکیه هم اونجا هم ولایت دیگه، یعنی سرپرستیه دیگه، سرپرستی و نصرت و یاری و یاوری و همگرایی و همجبهه بودن هست دیگه. پس هیئت حاکمه، حاکمان یا مملکت رو و هر آنچه رو که در مملکت هست، مردم و ثروت‌ها، اینها رو ملک خودشون میدونند و در نتیجه تصرفاتشون مالکانه هست. یعنی مالک در ملک خودش چطور تصرف میکنه؟ میگه خواست میبخشه، خواست میفروشه، خواست استفاده میکنه. ولی مثلا یک چوپانی، یک دامداری، حالا چوپان چون ممکنه گوسفندان مال مردم باشن به درد مثال ما نمیخوره، یک کسی که مالک هزار تا مثلا گوسفنده، به اینها رسیدگی هم میکنه، آب میده، غذا میده، علوفه میده، از سرماگرما حفظشون میکنه، براشون چوپانی میگیره که به اینها رسیدگی کنه. ولی اما خب هر روزی که لازم شد برمیداره چند تا از این گوسفندا رو میکشه دیگه، ذبح میکنه، به عنوان غذا استفاده میکنه، یا خواست میفروشه به بقیه، یا خواست هدیه میده. ببینید تصرفات مالک اینطوریه، به کسی حساب پس نمیده. حالا در حکومت هایی که هیئت حاکمه خودشون رو مالک میدونن اینجوریه، جیب شاه با بیت المال جدا نیست. جالبه تو همین دوره قاجاریه، این تو تاریخ آمده که وقتی ناصرالدین شاه به اروپا رفت، از پیشرفت‌های اروپا خیلی دچار حیرانی شد، دچار شگفت زدگی شد، متعجب شد. بعد پرسید که رمز پیشرفت اینا چیه؟ بهش گفتن قربان یک کلمه است. گفت یک کلمه؟ گفت چیه اون یک کلمه؟ گفتن قانون، اینا یه چیزی دارن به نام قانون. گفت خب ما هم تو ایران اینو داشته باشیم دیگه. گفتن خب اگه بخوایم تو ایران داشته باشیم، یک ایرانی داریم که اون وارده این کار رو بیاد بکنه. گفتن، گفت که اون کیه؟ گفتن سید جمال الدین اسدآبادی. گفت الان کجاست؟ گفتن اتفاقا الان همین انگلستانه، او هم الان انگلستان. گفت خب بگید بیاد پیش من. و سید جمال آمد و به سید گفت که آه من دعوت میکنم شما بیا ایران، ما هم این قانون رو اجرا کنیم، پیشرفت کنیم. خلاصه سید گفت باشه. خب بعدن ناصرالدین شاه از سفر فرنگ آمد، سیدم آمد و مستقیم رفت پیش شاه و گفت که اومدم شروع کنم. گفت خب باشه شروع کنید. اولین سوال سید از ناصرالدین شاه این بود، گفت که شما چقدر حقوق میگیری؟ شاه تعجب کرد، گفت حقوق چیه؟ یعنی چقدر حقوق میگیری؟ براش توضیح داد سید جمال. گفت ببین، کشورهایی که قانون دارن و پیشرفت کردن، یه جایی دارن به نام خزانه که اموال بیت المال اونجا نگهداری میشه، بعد به کارگزاران دولت خودشونن بابت کاری که میکنن ماهیانه یه پولی میدن یا سالیانه یه پولی میدن که بهش حقوق گفته میشه، مواجب گفته میشه، و اگرم کسی برای مردم کاری نکنه بهش پولی نمیدن از خزانه. لذا ما باید از اینجا شروع کنیم که خزانه رو از جیب شما به عنوان شاه جدا کنیم. ما به ازای سلطنتی که شما میکنی، چه دوست داشته باشی ماهیانه چه بگی سالیانه، پولی به شما میدیم. شاهزاده ها و دوروبری ها هم اگر برای کشور کاری کردن، شغلی داشتن، بهشون مواجب میدیم. اگر هم کسی کاری برای مردم و مملکت نکرد، نه، اون دیگه بهش چیزی نمیدیم. ناصرالدین شاه میگن یه فکری کرد و دید خیلی چیز عجیبیه. که گفت جناب سید، شما الان از راه اومدی و خسته ای، برو یه استراحتی بکن، فردا بیا با هم صحبت کنیم. خب سید گفت نه من خسته نیستم و اینا. گفت نه چرا، شما الان برو. سید رفت برای استراحت به منزل حاج امین الضرب تهرانی. فردا صبح زود دیدن یک کسی در میزنه. در رو باز کردن، دیدن که نوکر مخصوص ناصرالدین شاه. گفتن بله چیه؟ گفت که من با سید جمال کار دارم. بردنش پیش سید و دید یه به سید یه هدیه داد، گفت این رو شاه برای شما فرستاده. حالا اونا نمیگفتن شاه، میگفتن قبله عالم. به ناصرالدین شاه میگفتن قبله عالم. این غیر از اون کتابیه که یکی از این مستشرقین نوشته به نام قبله ایران قبله عالم. یعنی اونجا اون بحث ژئوپلیتیکیه، اون کتاب قبله عالم ربطی به ناصرالدین شاه نداره، منظورش ایران هست به عنوان قبله ژئوپلیتیکی جهان، که کتاب خیلی مهمی هم هست، گراهام فولر اگه اشتباه نکنم نویسنده اون کتاب قبله عالم. سید جمال گفت که بله این هدیه رو نوکر شاه به سید جمال گفت که این هدیه رو شاه فرستاده و گفته راضی به زحمت شما نیستیم، ما من خودم قانون رو اجرا میکنم، شما رو دیگه زحمت نمیدیم، این هدیه رو هم برای شما فرستاده. سید گفت نه، من باید که این همون ماجراییه که منجر میشه به تحسن سید جمال الدین در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، و بعد شاه دستور میده که اینو در حالی که مریض هست سوار بر یک الاغی بکنن و از کشور ببرن، از مرز خارجش بکنن. بردن انداختنش تو خاک عثمانی اینجوری، و بعد هم سید از دنیا رفت. و به تقاسمون بود که میرزا رضای کرمانی یکی از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی ناصرالدین شاه رو در حرم حضرت عبدالعظیم ترور کرد. کی ترور کرد؟ روزی که شاه رفته بود به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم، که فردای اون روز میخواست 50th سال سلطنت خودش بر ایران رو جشن بگیره، یعنی طولانی ترین سلطنت بر ایران در دوران قاجاریه رو همین ناصرالدین شاه داشت. 50 سال یک روز کم این توی ایران سلطنت کرد. حالا اینجا شاخصهای هر کدوم از این دو نوع حکومت رو ایشون بیان میکنه. اول آن که اینجا سلطنت تملیکیه رو داره توضیح میده. تملیکیه همون استبدادیه هست دیگه، که حالا چند تا اسم دیگه هم براش میگه، اعتصافیه، استبدادیه، امثال اینا. اول آن که مانند آحاد مالکین، آحاد جمع احد دیگه، یعنی افراد، آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را به مافیها مال خود انگارد، یعنی با هر چی که تو مملکت هست، و اهلش را مانند عبید و اما، عبید یعنی بردگان مرد، اما هم کنیزان زنان، جمع دیگه، جمع عبد و عمه، بلکه اغنام و احشام، اغنام یعنی گوسفندان دیگه، جمع غنم، احشام هم که چهار پایان، جمع حشم، یعنی نگاهش به مردم مثل نگاه صاحب گوسفند به گوسفنده، یعنی اگرم به مردم رسیدگی میکنه مال اینه که یه روزی سربازش باشن، یه روزی ازش دفاع کنن، یه جا نوکریشو بکنن، بالاخره یه سری نوکر احتیاج داره دیگه، باید دوروبرش باشن، ولی نگاهش به اینا مثل همون نگاهش به گوسفندانیه که داره. مثلا برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد، یعنی اینا رو اگه دورو بر خودش داره برای اینه که کاراشو انجام بدن، در خدمتش باشن و تمایلاتش رو تأمین کنن. هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند. هر که دید بیشتر بله قربان، چشم قربان میگه، به این مقام میده دورو بر خودش. و هر که را منافی یافت، یعنی دید نه این یه چیزی بهش میگه چون چرا میاره، میگه این کار درست نیست، اینجوری باید بکنی، مثل سید جمال مثلا هست، از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید. ناینی میدونی دیگه دوست سید جمال بوده، از زمانی که تو ایران بودن با سید جمال رفاقت داشته، تو نجف هم که ایشون بوده با سید گاهی مخفیانه میرفته پیشش و ارتباط داشتن، و این ظاهرن مقصودش همین ماجراییه که براتون عرض کردم، یعنی وقتی که خوشش نمیاد از سید جمال تبعیدش میکنه و یا اعدام میکنه اصلا، و اعدام و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد، و یا گرگان خونخاره را به ریختن خونش تحریش، تحریش یعنی تشویق، و به نهب و غارت اموالش وادارشان نماید. یعنی آدمای قلدر رو پولی میدن، میدونم کلانتری چیزی، آقا برو پدر اینو در بیار، و هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع یعنی میگیره، و یا به چپاولچیان اطرافش بخشد یا اطرافیش بخشد، و هر حقی را که خواهد احقاق، و اگر خواهد پای مالش کند. ببین اگه دلش بخواد میتونه احقاق حق بکنه ها، ولی به شکل دل بخواهانه، اون حقی رو که دلش بخواد احقاق میکنه. یعنی عجب، مثلا عجب قدرتی داره، منتها همه جا نیستیم دیگه، اون جایی که دلش میخواد، و اگرم بخواد پای مال میکنه، و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار، و خراج را هم از قبیل مال الاجاره و حق الارض ملک شخصی خود استیفا و در مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد، یعنی جیبش با جیب بیت المال فرقی نداره، و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستغلاتشان منوط به اراده و میل خودش باشد. اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد به اندک چاپلوسی به حریف بخشد. باز این خاطرات میاد، بد نیست براتون بگم. تو تاریخ نوشتن که به همین آقای ناصرالدین شاه گفتن که روس‌ها میگن که دریای خزر رو به ما بدید. گفتش که با این آب دریای خزر میشه چای دم کرد خورد؟ گفتن نه قربان. خب به چه دردمون میخوره؟ بدینش به روس‌ها. ببینید رضا میگه که اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد به اندک چاپلوسی به حریف بخشد. یا آقا آذربایجانو بدید به روس‌ها. ترکمان چای امضا کردن، گلستان امضا کردن، معاهده آخال امضا شد. در معاهده آخال کل این آسیای مرکزی رو بخشیدن، معاهده پاریس رو امضا کردن، کل افغانستان از ایران جدا شد. بعد تو دوره پهلوی ها ببینید همین بحرین رو با یه نشست و برخاست بخشیدنش رو تموم شد، رفت به کارش. و یا برای تهیه مصارف اسفار لهویه. اسفار لهویه، اسفار جمع سفره دیگه. همین آقای ناصرالدین شاه 3 بار به اروپا رفت، مظفرالدین شاه که بعدش بود اونم 3 بار به اروپا رفت و خب همش هم قرض میکردن دیگه. بله. و یا بعد مملکت رو گرو میذاشتن دیگه، از کشورهای روس و انگلیس وام میگرفتن و کشور رو گرو میذاشتن دیگه، یا بخشی از کشور رو به اونها میدادن. و یا برای تهیه مصارف اسفار لهویه و خوشگذرانی بفروشد و یا رهن گذارد. چون اینا همه قصه های تاریخی ها که ایشون نوشته. اگه کسی حوصله داشته باشه مثل این کتاب و یه وقت شرح بزنه، قشنگ اینجا باید از سفرهای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و اینا رو بیاره، بعد کدوم وام رو گرفتن، بعد مثلا گمرکات شمال رو رهن گذاشت مثلا، و حتی دست درازی به ناموس را هم اگر خواهد ترخیص و بی‌ناموسی خود را برملا سازد. و باز هم با این اشاره داره به همین بحثای کشف حجاب و بی‌حجابی و امثال اینها. و باز هم با قدسیت و نحوه ها از صفات احدیت از اسمه خود را تقدیس نماید و اعوانش مساعدت کنند، تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلا و شهوت و غضبش داند و بر طبق آن برانگیزاند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. یعنی اینا یکم که میگذره یعنی مدعی الوهیت میشن، مدعی ربوبیت میشن، تبدیل میشن به فرعون. و این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در املاک شخصیه خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است، لحاظا تملکیه و استبدادیه گویند و هم استعبادیه. استعبادیه میگن چون مردم رو مثل عبد برای خودشون در نظر میگیرن. و اعتصافیه هم میگن. اعتصافیه اینجا معنا شده، خیلی مفصل معنا کرده، ولی یعنی ظالمانه، حکومت هایی که بیراهه میرند و چون بیراهه میرند ظلم میکنند به مردم، قانون ندارن، ملاک ندارن، هر دنبیلی هر کاری رو میکنن، اصلا حساب و کتاب نداره. تسلطیه میگن چون خب بر مردم مسلطن دیگه. تحکمیه میگن چون تحکم میگن. و اعتصافیه و تسلطیه و تحکمیه هم خوانند و جهت تسمیه و مناسبت اسماء مذکوره هم با مسما ظاهر است. و صاحب این چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم به امر، حاکم به امر نسخه بدلش، و مالک رقاب و ظالم قهار و امثال ذالک نامند. ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشند، اسرا و ازلا یعنی آدم های زلیل، و عرقا یعنی بردگان گویند، و هم به ملاحظه آن که حالشان حال ایتام و صغاری است، جمع صغیره دیگه، بی خبر از دارایی های مقصوبه خود، مثل یتیمی که نمیدونه چی داره، لحاظا مستصغرین که به معنی صغار و ایتام شمرده شدگان است هم خانند. و بلکه به مناسبت آن که حظ این ملت مسخره و فانیه در ارادات سلطانشان از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است. خیلی عجیبا، یعنی اصلا از مقام انسانی اینا خارجن، مثلا انگار گیاهن، مثلا اینجوری که فقط برای قضای حاجت دیگران مخلوق شدند، حالا شدن رو من میگم، و حظ استقلالی از وجود خود ندارند. خب یه گیاه برای گوسفند درست شده دیگه، گوسفند بخوردش دیگه، خودش یه حظ استقلالی که نداره. یه این مردمی هم که استبداد رو میگه قبول کردن اینجوری هم. لحاظا این چنین ملت مظلومه جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را مستنبتین، که به معنای گیاهای صحرایی شناخته شدگان است، هم خوانند. این مستنبتین از نوابت میاد. در فلسفه سیاسی فارابی به بحث نوابت توجه شده. نوابت یعنی علفهای هرز، حالا ایشون میگه گیاهای صحرایی. گیاهای صحرایی یعنی خودرو هن دیگه. حالا بعضیشون هم ممکنه اتفاقا گیاهان دارویی خوبی باشن ها، یعنی اینا دیگه یه کسی هم ممکنه شانسی خوب باشه. حالا چطور شده خوب شده؟ یه آدم خوبی کنارش بوده مثلا، تصادفاً این خوب در اومده. مثل همون گیاهای صحرایی که اتفاقاً ممکنه توشون یه گیاهای دارویی و خوبی هم مثلا باشند. ولی خب اینا شانسیه دیگه. درجات تحکمیه این قسم از سلطنت به اعتبار اختلاف ملکات نفسانیه و عقول و ادراکات سلاطین و اعوانشان، یعنی دستیارانشان، و اختلافات و اختلاف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف سلطنت و حقوق خود و درجات موحد یا مشرک بودنشان. ببینید خیلی مهمه، مردم موحدن یا مشرکن، آگاهی به حقوق خودشون و وظایف دولت دارند یا ندارند، عالمن یا جاهلن، اینا خیلی مهمه. اینها یعنی علم و جهل مردم، آگاهی مردم از وظایف سلطنت و دولت و حقوق خودشون و موحد بودن یا مشرک بودن مردم در فاعلیت ما یشا و حاکمیت ما یرید و عدم مسئولیت اما یفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از اسما و صفات خاصه الهیه و بلکه ذات احدیت تعالی شأنه تعالی شأنه مختلف و آخرین درجه آن ادعای الوهیت است. یعنی اگه مردم مشرک باشن جاهل باشن تا اونجا میره که این میگه انا ربکم الاعلا، و تا هر درجه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند به همان حد واقف، و الا به آخرین درجه هم چنانچه از فراعنه سابقین به ظهور پیوست، چون فرعون گفت انا ربکم الاعلا، منتهی خواهد بود، و به مقتضای الناس و علا دین ملوکهم معامله نوع اهل مملکت هم با زیر دستان خود به طبقاتهم همان معامله اعتصافیه سلطان است با همه. اعتصافیه گفت بر اساس گمراهی و حرکت در بیراهه و هر دنبیلی کار کردن. و اصل این شجره خبیثه، این شجره خبیثه را ایشون از قرآن گرفته، شجره طیبه شجره خبیثه در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، و اصل این شجره خبیثه فقط همان بی علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه. یعنی تا مردم آگاه نشن نمیشه کاری کرد، و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه در میانه نبودن است. وقتی آگاه نباشند نظارتی هم نخواهند کرد بر دولت. دویم آن که این قسم اول بود، تملیکیه بود، حالا دومی که ولایتیه هست، دومان که مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشا و حاکمیت مایورید اصلا در بین نباشد. حکومت اسلامیه دیگه، حکومت پیامبره، حکومت امام علی هست، حکومت امام زمان هست، حکومت انبیاء الهیه، حکومت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبته، حکومت اسلامی. خلاصه اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان انداز محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد. دولت حد و حدودش چقدره؟ اینه که خیر عمومی رو تأمین کنه، وظایف مشترک نوعیه رو تأمین کنه، نیازهای نوع مردم رو تأمین بکنه، نه اینکه تبدیل بشه به تأمین کننده منافع خاص، گروه های خاص. حالا فرق این دو نوع حکومت چیه؟ این دیگه میمونه برای جلسه بعدی. خب یه کاری شما تا هفته آینده انجام بدید، توی گروه بگذارید، هر کدوم بر اساس یک کتاب معتبر، حالا چه فقهی باشه، چه علوم سیاسی باشه، چه جامعه شناسی باشه، کتابهایی که در باب نظریه های دولت نوشته شده، یا یک مقاله معتبر، یک کتاب یا مقاله معتبر رو ببینید و انواع دولت رو از اون کتاب در گروه بگذارید. حتی میتونید اون انواع دولتش رو عکس بگیرید بگذارید توی گروه. فقط این نکته رو دوستان رعایت کنن، اولین از که مطلب از یک کتاب یا مقاله گذاشت، دیگه نفرات بعدی از اون منبع نمیتونن چیزی بگذارن، این اون دیگه تمام شد. یعنی میخوام بگم که اینجور نباشه که یه نفر یه چیزی رو گذاشت، بعدی ها بی توجه به کاری که او کرده باز برن همون کتاب رو ببینن، همون مطلب رو بفرستن. نه، قبل از اینکه مطلب خودتون رو بفرستید، گروه رو نگاه بکنید که قبلی ها چه چیزی رو فرستادن، بخونید مطالب همدیگر رو که بحثتون تکراری نباشه، تا ما در جلسات بعدی در بحث انواع دولت و بعد انشالله دولت مطلوب به یه نظریه کم کم برسیم، به یک دیدگاهی برسیم و بتونیم دیدگاهی رو هم که مرحوم ناینی مطرح میکنه مورد نقد و بررسی و خلاصه مقایسه با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و جمهوری اسلامی انشاءالله قرار بدیم، چون این رسالت اصلی درس فقه سیاسی ما هست انشاءالله. خب موقع نماز هست، من از همتون التماس دعا دارم، دعا بفرمایید. من جلسه رو ختم میکنم ولی در خدمتون هستم، اگر احیانا کسی از دوستان سوالی نکته‌ای داره میشنوم، بعد انشاءالله میریم برای نماز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون. خواهش میکنم.